در فصل دوم رسیدیم به فرایندهای پژوهش و موضوع بحثمون این هستش که یه کار پژوهشی، هر کار پژوهشی، مقاله است، پایان‌نامه است، رساله است، چجوری سامان داده میشه. اشتباه مهلکی که قریب به اتفاق پژوهشگران دانشگاهی توی ایران دانشجویان مرتکبش میشن اینه که فکر میکنن که برای پژوهش باید برن یه موضوعی پیدا کنن. پژوهش نیازمند موضوع نیست و طبیعتاً این سوال که فلانی راجع به بهمان موضوع به نظرت میشه تحقیق کرد، ویژگی علم، ویژگی جهان مدرن اینه که معتقد راجع به همه چی میشه پژوهش کرد. راجع به پشه میشه پژوهش کرد، بله. میشه در مورد باورهای یک ملتی در یک ناکجا آبادی تحقیق کرد، بله. در مورد همه چیز میشه تحقیق کرد. موضوع فی نفسه اهمیتی نداره. پژوهش با تعریف یک مسئله شروع میشه، یه چیزی که در موردش سوال داریم. پژوهش با سوال شروع میشه، پژوهش با موضوع شروع نمیشه. و طبیعتاً وقتی شما در مورد هیچ چیزی مطالعه ندارید، طبیعتاً در مورد اون چیز سوالی هم ندارید. در عوامل خستگی سازه آیا خوردگی مؤثره؟ شما اصلا یه همچین سوالی براتون پیش نمیاد، چون اصلا نمیدونید مفهوم و اسم خستگی سازه چی هست. بنابراین سوالی واسهتون به وجود نمیاد. چرا شما شب امتحان اضطراب میگیرید؟ شما وقتی شروع میکنی خوندن تازه دوزاریت میفته که چه چیزایی رو نمیدونی، مسئله برات ایجاد میشه. اونجاست که پژوهش شروع میشه. پس بنابراین پژوهشگر باید راجع به اون موضوعی که میخواد پژوهش بکنه حداقل یه سابقه مطالعاتی داشته باشه. بعد از تعریف مسئله، یعنی بعد از اینکه شما راجع به یه قضیه سوالی براتون به وجود اومد، وارد یه مرحله میشید که اون رو هم معمولا رعایت نمیکنن، باز هم قریب به اتفاق افراد، به اسم لیتریچر ریویو یا مرور ادبیات. بریم نگاه کنیم ببینیم قبل ما راجع به این قضیه کیا صحبت کردن. من خودم هم تجربه شو داشتم. یه زمانی داشتم راجع به یه موضوعی تحقیق میکردم 2 سال و بعد یکی از رفیقامو دیدم، گفتم فلانی من جواب این سوال رو که 2 سال دنبالشم پیدا کردم، جوابش فلان چیز. حالا به شما بگم بدم نیست، من دنبال مهمترین علت پیشرفت غرب بودم، چون تا سده 17 70% تولید ناخالص جهانی مال آسیاست. چجوری میشه که یه دفعه غرب قرن 18 و 19 اینجوری پیشرفت میکنه؟ خودم از سوالم اینه. و بعد 2 سال پژوهش به یکی از رفقام برگشتم، بودم من جوابش رو پیدا کردم. گفت خب چیه جوابش؟ گفتم جوابش کشتی رانی. آها، اونقدری که من انتظار داشتم شگفت زده نشد. یه 2-3 هفته بعد که همدیگر دیدیم، یه کتابی برای من آورد، گفت که این کتابو بخون به اسم سلام اول. گفتم که فلان این موضوعش چیه؟ گفت موضوعش همین چیزیه که تو گفتی، در زمینه این ادعایی که تو داری میکنی که علت پیشرفت غرب کشتیرانی یه کتاب وجود داره به قطر این قرن. خب من کجای کارم ایراد داشت؟ لیتریچر ریویو. یعنی شما قبل از این که بگی من میخوام راجع به یه قضیه پژوهشی بکنم، بعد رفته باشی کاملا بررسی کرده باشی که دیگران راجع به اون موضوع چه گفتن و چه پژوهش‌هایی انجام شده. قریب به اتفاق پژوهش‌ها در لیتریچر ریویو مشکل داره. بعد از اینکه شما لیتریچر ریویو کردید، تازه میفهمید که مثلا اون مسئله‌ای که طرح کرده بودید یه قسمتایش جواب داده شده، یه قسمتایی اصلا موضوع رو غلط فهمیده بودید، تازه مسئلتون دقیق میشه. و وقتی مسئلتون دقیق شد، یعنی سوالتون روشن شد، شما باید روش پژوهشتون رو انتخاب بکنید که روش پژوهشتون کمیست یا روش پژوهشتون کیفیست، که در مورد روش پژوهش کمی یا کیفی توضیح خواهم داد. بعد انجام پژوهش رو باید انجام بدید که خودش یه ماجرایی است که چگونه فرایند پژوهشی انجام میشه، و بعد یه نتیجه گیری، یعنی شما میگید من این فکت ها، این واقعیت ها رو جمع آوری کردم و تفسیر من از این واقعیت ها اینه. بعد شما یافته های خودتون رو گزارش میکنید. در چه قالبی گزارش میکنید؟ میتواند یه مقاله باشه، میتونه پایان نامه باشه، میتونه رساله باشه، میتونه بوک ریویو باشه. و این رو در چه مرجع معتبری باید منتشر کرد، محل انتشارش هم و نوع انتشارش هم هم میاد. چه تفاوتی بین مطالعات کمی و روش‌های کمی با روش‌های کیفی وجود داره؟ مطالعات کمی تهش که خیلی هم درش مشکل دارن، مطالعات کمی تهش مبتنی بر دانش آمار. یعنی اگر کسی میخواد مطالعه کمی انجام بده، باید آمار احتمالات بلد باشه و بر اساس آمار احتمالات بتونه فرضیه ارزیابی بکنه. مطالعات آماری یعنی چی؟ مطالعات آماری یعنی مهمترین ویژگی مطالعات آماری که باعث مطالعات آماری موفق میشه و باعث مطالعات آماری ناموفق هم البته میشه، اینه که شما به فراوانی برسید. یعنی فرض کنید من با یه سوالی مواجهم که چرا دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز درس نمیخوانند؟ چی؟ خب سوالمه. آره واقعا سوالمه. بله. مثلا مثلا این سوال تقریبا در دانشگاه تهران مطرح نیست. این سوال تقریبا در دانشگاه تهران مطرح نیست. و من به این نتیجه رسیدم که جوابش هم چیز نیست. جوابش هم سواد نیست. جوابش هم امید و جوابش هم هوش و استعداد نیست.
دانشگاه.
آره امیده. امیده. یه فیلمی هست به اسم مه. خیلی فیلم جالبی. از اول تا آخر آدم فکر میکنه به یه ساینس فیکشن مواجهه. یه مهی میاد، بعد این مه انگار مسموم کننده است، یه سری موجودات فرازمینی آخر الزمانی تو این مه به آدم ها حمله میکنن، آدم ها مسموم میشن در این مه، اینا رو میکشن، آدم ها رو میکشن. یه مردی است، یه خیلی داستان کلاسیک امریکایی، یه مردی است و یه زنی داره با بچه‌هایی و فلان و اینها، داره اینها رو فراری میده از این مه، همه کشته میشن، همه نابود میشن، این میمونه و این خانواده، و به نقطه‌ای میرسه که محاصره شد، در این مه محاصره شد و شما در سرتاسر فیلم خیلی صحنه‌های فجیع دیدید از کشته شدن آدم‌ها در این مرگ‌های خیلی دردناک. و این وقتی می‌بینه که دیگه هیچ راه فراری نداره، زن بچه‌ش می‌کشه. برای اینکه دیگه در این مه گرفتار نشه، به عذاب نمیره. وقتی زن بچه رو می‌کشه، تو این اندوه و استرس فرو رفته، یه دفعه مه یواش یواش محو میشه. ماشین های نظامی ارتش میاد و نجات پیدا. این فیلم راجع به امیده. این فیلم راجع به امیده، یعنی اینکه شما وقتی امیدت رو از دست میدی، من باورم این هستش که مشکل این دانشگاه اینه که به دانشجویان خودش
محصولی که به دانشجوی خودش میده ناامیدیه و این ویژگی دانشجو نیست. یعنی شما اگر نمونه گیری آماری ترم اول از دانشجو بکنید با ترم آخر تفاوت میکنن آدم ها. اون چیزی که آدم ها در طول این 4 سال از دست میدن امیده و اون چیزی که مثلا توی دانشگاه تهران به دست میارن امیده. یه نکته ای وجود داره، حالا یه خود از بحثمون هم دور میشیم، ایرادی هم نداره، ولی من فکر میکنم عاملیت و عاملیت عامل قدرت خیلی اهمیت داره. در این کلاسی که نشستیم هممون آدمیم، تصمیم میگیریم، ولی قدرتمندترین آدم این جمع کیه؟ پس بیشتری مسئولیت متوجه نه. توی دانشکده مجموعه دانشجویان قوی ترند یا سیستم آموزشی دانشگاه؟ سیستم آموزشی دانشگاه. فراموش نکنید شما ها خب طبیعتا این حرف رو میزنید که من چند تا گزاره به شما بگم شاید براتون جالب باشه. من دانشگاه شهید بهشتی درس خوندم. در دوره‌ای که رشته تجارت بین الملل سالانه 6 تا پذیرش داشت در کل کشور.
سه تاشون
سهمیه؟ جانم؟
سه تاشون
میشه سهمیه؟ سه تا دیگه کلا. واقعیتش اینه که نه، 6 تا سهمیه آزاد بود. ولی در کل کشور 6 تا سهمیه. 6 نفر کل سهمیه رشته تجارت بین الملل ده. و بهترین استاد ما آقای دکتر آبادیان بود از هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز. آقای دکتر آبادیان بعداً داور ایران شد در داوری ایران امریکا. بهترین محبوب‌ترین استاد من در دوره لیسانس، یعنی استادی که من واقعاً توی دوره لیسانس دوستش داشت، خیلی دوستش داشت، آقای دکتر کریمی بودن، رئیس وقت دانشگاه آزاد تهران مرکز. یعنی آره اون حرفی که شما میزنید درسته، ولی اگر دانشگاه از ترم اول یک دیسیپلین درستی به دانشجویان خودش تحمیل بکنه، اتفاقی که میفته اینه که 4 سال بعدش وقتی شما میرسید به آزمون فوق لیسانس، وقتی میرسید به آزمون کانون وکلا، بعد یه دفعه میبینید یه اتفاقی افتاد. چون این اتفاق بعضی وقتا افتاده ها. مثلا ما در دانشگاه تهران نوبت‌هایی داشتیم که از 6 تا دانشجوی دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران سلام علیکم حال شما چطوره؟ چطوری آقا؟
ببخشید من این واسه مزاحمتون میشم.
دست بوله درد نکنه. مفرز دیگه بدوش.
اون کتابم میگیرم تقدیمتون
خدا خیرت بده.
زیارتتون میکنم. زنده باشین. سلامت
باشین. باشین. سلامت باشین. قربونت.
آقا ببخشید من شدم.
لطف کرد.
سلامت.
از 6 تا دانشجوی پذیرفته شده فوق لیسانس دانشگاه تهران 4 تاشون از دانشگاه آزاد بوده. جریان نشده.
الان فرق دانشجو اینجا واسه شما تدریس می‌کنه یه فرق مثلا کلاس ما با کلاس دانشجو تهران چی؟
امید.
مثلا اونا با امید به حرف تو گوش می‌دن.
خب ببین اصلا اینجوری نیستش که یه شوخی باهاتون بکنم. کسی که خوشگله هی برمیگردیم من خوشگلم، من خوشگلم، یا واقعا باورش اینه که خوشگله در طرزش، طورش، سیسش اینه که خوشگلم. یونی هم که معتقد زشته دیگه، در طرزش، طورش، سیسش نشون میده که اعتقاد داره. شما با دانشجوی دانشگاه تهران صحبت میکنی اونطوره، اصلا سیسش، طرزش، طورش احساس ترس از آینده نمیکنه. احساس نمیکنه آینده را از دست داده، آینده نداره. من که آینده دارم که.
مثلا در نظر من اینکه در روش شده
بوده.
آره.
آره. فراوانی رو دارن میگن. ولی خب اوکی درسته، اینی که شما دارید میگید درسته ها، حرف کاملا درستیه. اما این میتونه ادامه پیدا بکنه یا نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این شما فرض بکنید مثلا یه دانشگاهی قبول شدید که دلتونم نمیخواسته قبول بشید، بعد میتونید تو اون دانشگاه گیر میکنی، توی یه جوی گیر میکنی، گیر که میکنی یعنی این که جو به شما تحمیل میشه، توی یه جوی گیر میکنی که ببینی نه مثلا چون میدونم توی این دانشگاهی یه سری آدم من دارن از الان که سال دومه میخونن برای امتحان کانون وکلا، یه سری دارن میخونن برای مثلا موت، 5-6 نفر دارن میمیرن، خب جو میگیرتت دیگه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. من مادر بزرگم یه حرفی میزد، من وقتی رفتم خواسته داره خانمم اینم بهش گفتم، چون خانمم هم میگفت که من تو خیلی با هم یه فرق داریم، تو دنیا یه چیز دیگه است، من دنیا یه چیز دیگه است، ما با هم دیگه نمیخوریم. این حرف مادر بزرگم بیسته من گفتم ببین دو تا خرا که توی یه طویله ببندی هم خونشن هم بو میشن. نه نه
در واقع خوبیه.
آره همسر خیلی خوبی دارم. گفتم که آره دیگه هم خونشن هم بو میشن دیگه، یعنی اصلا شما یه زرافه بو یه گوسفند رو بگیرید یه جایی ببندید بغل هم دیگه اخلاقش شبیه هم دیگه میشه. محیط تأثیر میذاره روی آدم ها.
مثل رقابت هم خیلی کم. مثلا من برخورد داشتم وقتی طرف رتبه یکی کنکور بوده میره اونجا، بعد خانواده همه آدمای واسه خب بالاخره تاثیر داشتن اون بچه، خب میبینه ناخودآگاه خودشو میکشه بالا. ولی وقتی میبینه خب مثلا من فرقی نیستم باشه درس نمیخونه
من یه سوالی از شما میپرسم، فرض کنید آقایون تصور بکنید فرض کنید دو تا رفیقن دفترچه ازام به خدمت پر کرده، آموزش تموم شده میخوام تقسیمشون کنم، یا نه اصلا قبل آموزش به یکیشون برگشتن گفتن افتادی نیرو زمینی ارتش، به یکیشون هم برگشتن گفتن افتادی نیرو زمینی سپاه، روز اول خدمت کدومشون اول خواب بیدار میشه؟ خوشحالتره ولی آره خوشحالتره، ولی کی پا به یراق آماده است که بلندش بره، یعنی خودش رو مجبور میدونه که نره، تصورش اینه که اگر نرم بابامو در میارن دیگه، درسته؟ پس بنابراین طرز راه رفتنشون رو تو خیابون میبینی کدوم شق و رق داره راه میره، چه اتفاقی افتاده اون روز اول، چه تفاوتی بین این دوتا آدمه؟ تفاوت رقم خورده، تفاوت در ذهنیت رقم خورد. من معتقدم بزرگترین خیانتی که دانشگاه آزاد داره به دانشگاهش میکنه فروش ناامیدیه، فروش ناامید. و تفاوت بین دانشجوی دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران تو چیه؟ فقط تو اینه، یه آدمی که دیابت نداره، خب دیابت نداره دیگه، اونی که دیابت داره بعد انسولین بزنه، اونی که دانشجو دانشگاه آزاده بعد به خودش امید بده، حواسش به جدی که داره توی زندگی میکنه باشه، اونی که تو دانشگاه تهران احتیاجی به توجه کردن به این قضیه نداره، جو خودش محیط این رو براش تامین میکنه. من
اصلا شما را جبید نشه باید صحبت میکنی شاید اصلا ندیده جمعه چیه، ولی خاله امیدی که به خودش داده میتره، حتی که از اونهای مثلا چهرستانی های موفق تر هم از بچه تو.
همیشه یادتون باشه که ما وقتی در مورد جامعه شناسی، روان شناسی، کلا در مورد علم صحبت میکنیم، در مورد نورم داریم صحبت میکنیم، یعنی آنچه به صورت فراوان واقع میشه، این مانع کیسه اینجا مانع کیس نیست، ما حتما با کیس هم مواجه میشیم. این شما توی دانشگاه تهران هم مواجه. من توی دانشگاه تهران هم کلاسی داشتم با فوق دیپلم فارغ التحصیل شد. یعنی اینقدر درس پاس نکرد
میترسید؟
نمیخواد تا اونجا تجربه کنی.
ترسید.
من
از پروانه میترسم. تو خونه میگیریش نخواسته بشه.
ولی به صورت فراوان، یعنی فراوانی رو در نظر بگیرید، خب طبیعتاً در یک جاهای امید متمرکزتر. علی حال برگردیم به موضوع بحث خودمون. تو مطالعات کمی رسیدن به فراوانی مهمه. یعنی مثلا من همین سوال رو دارم. سوالم این هستش که چرا دانشگاه تهران اینجوریه؟ چرا دانشگاه آزاد اینجوریه؟ من باید برم یک تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد مطالعه کنم. یه تعداد خیلی زیادی. دختر، پسر، ورودی 1404، ورودی 1400، ورودی مثلا 1398، هروئینی، راننده اسنپ، عرض بکنم اونی که استاد دانشگاه است، همه رو باید مطالعه بکنم به یه فراوانی برسم. برای رسیدن به فراوانی یه نقطه، یه گیت داره. فراوانی وقتی حاصل میشه که شما بتوانید برای همه در انتخاب علا وقتکیشون شانس برابر باقی میشه. یعنی من میگم مثلا دانشگاه تهران مرکز فعلا مثلا 2000 تا دانشجو داره. من به یه صورتی باید علا وقتکی رندوم از بین اینها 50 نفر انتخاب بکنم که این 2000 نفر هر کدومشون برای انتخاب شدن علا وقتکی شانس برابر داشته باشه. حالا شما به من بگید، من یه روز میام دانشگاه تهران مرکز، میام طبقه سوم و 50 نفر انتخاب میکنم، انتخابم علا وقتکی یا رندوم هست یا نیست؟ چرا نیست؟ خیلی جزئی. طبقه سوم یه روز، درسته؟ بیام توی ولایت دو، بازم علا وقتکی هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟
کل ولایت
رو بگردی، آفر. بعد اینایی که اومدم توی ولایت یک و ولایت دو انتخاب کردم، بازم مطمئنی دلا وقتکی بوده؟
شاید اصلا خیلی
اون روز
کلاس نداشتن.
دیگه چی؟ فراوانی دانشجو. مگه تعداد دانشجوهای رشته حقوق با اقتصاد برابره؟ پس اگر من علا وقتکی بیام از دانشکده اقتصاد 3 نفر انتخاب بکنم و علا وقتکی از دانشکده حقوقم 3 نفر انتخاب بکنم، باز دوباره رندوم نیست. زمان اصلا اصل مطالعات آماری این هستش که شما بتوانید انتخاب علا وقتکی رندوم درست داشته باشید، که به شما توضیح میدم چرا بعضی وقتا این مطالعات شکست میخوره. و بعد شما بر اساس این فراوانی اون وقت ارزیابی میکنید فرضیاتون. در روش های کیفی لزوماً شما از اول پژوهش فرضیه ندارید. حالا توضیح میدم که ما اصلا چرا باید فرضیه هم داشته باشیم. یادتونه به شما برگشتم گفتم توی نگاه به علم ما یه روش مکتب فرانکفورت داریم که میگه که شما وقتی میخوای بری یه تعدادی مصداق پیدا بکنی، باید بالاخره با یه پیشفرضی، با یه فرضی بری مصادیق رو بررسی بکنی. نمیتونی همه یه مصادیق رو که بررسی بکنی. بنابراین شما توی روش آماری حتما یه فرضیه میخوای، اما توی روش کیفی لزوما فرضیه نمیخوای. توی روش های کیفی سوال خیلی مهمتر از فرضیه است. حالا چرا روش های آماری گاهی اوقات جواب نمیدن؟ کیا اینجا تو این جمع اهل کوهنوردی هم؟ خب خدا رو شکیش. چه تصوری از کوهنوردی دارید بچه ها؟
سختی
دیگه، ورزش سختیه. مسخره است دیگه. چی؟
خیلی
ورزش
خوبیه.
خیلی ورزش. اونم تجربه
خیلی خاصیه.
خیلی تجربه خاصی. الان من یه چیزی بهتون بگم، اینجوری من نگاه، پر اضطراب ترین ورزش حرفه‌ای جهان کوهنوردی. به خاطر اینکه شما تصمیم میگیرید مثلا برید هیمالیا، تا تقریبا یک سال و نیم دو سال بعد برنامه ریزی کنید. باید خونه تو بفروشی، ماشین تو بفروشی، میری میرسی به پای خوب، آماده اید که از کمپ شماره یک حرکت بکنید، طوفان میاد، سفر کنسل میشه، مالید دو سال سفرشون.
اصلا
باید
تا مسافتی
توی مسافتی میری بالا، بالای 6000 متر سلولای بدن کارکردشون عکس میشه. به جای این که سلول ها آب رو جذب بکنن، آب رو دفع میکنن، بهش میگن حالت ادم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی ادم میشی توی آب بدن خودت غرق میشی. دو سال رفتی اورست، یعنی دو سال برنامه ریزی کردی که بری اورست، بالای 6000 متر ادم شدی، چیکار باید بکنی؟ برگردی. در حالی که زار و زندگی تو، یعنی شما در حالت ادم، در حالی که داری غرق میشی، 2500 کیلومتر دیگه میری بالا، 2000 کیلومتر دیگه میری، 2000 متر دیگه میری بالا، 2000 متر برمیگردی، بعد تازه میرسی به نقطه‌ای که ادم شدی، 6000 متر دیگه باید بیای پایین. نتیجتاً ما کوهنوردایی داشتیم که مثلا بالای 6000 متر ادم شده، رفته، برگشته، از 4000 متر سقوط کرده، 4000 متر سقوط کرده. چرا؟ ورزش پر استرابیه، ورزش پر هزینه‌ایه. خب ولی یه اصول ساده ای هم داره، طوفان که میشه باید برگردی، درسته؟ اعضای تیم که ارنجشون با هم میریزه باید برگردی، ادم که میشی باید برگردی. نتیجتا شما مثلا 5 بار باید کل زندگیتو بفروشی تا بتونی سود بکنی دیگه. خب شما نهایتا یه بار میتونی زندگیتو بفروشی دیگه، درسته؟ چه ارتباطی به مطالعات کمی داره؟ مطالعات کمی و مطالعات آماری گرونن یا ارزونن؟ خیلی گرونن. احتمال شکست خوردن توش زیاده یا کمه؟ خیلی زیاده. وسط مطالعه آماری به این نتیجه میرسی اشتباه کردی، چیکار باید بکنی؟ من نمیتونی برگردی، خیلی هزینه کردی و سخته. کجاها شما مشکل پیدا میکنی؟ در دسترس نبودن نمونه ها. من میخوام دانشجوهای بنگی رو مطالعه کنم، دانشجوهایی که بنگ میزنن. خب بعد میام به شما برمیگردم میگم بچه ها کی تو جمع شما بنگ میزنن؟ همه میگن من چجوری؟ آها شما دنبال چی هستی های فردوسی پور؟ من به نمونه ها اصلا دسترسی ندارم که بخوام از بین نمونه ها رندوم انتخاب بکنم. بحث دیگه، سوالات هدایت کننده. این دقیقا همون بحث است که با تو مطرح کردم، دوتا خراتو طویله ببندی هم خونشن. من وقتی یه سوالی از شما میپرسم، همین سواله به شما جهت میده. من برمیگردم به شما میگم که تو زندگی چه آرزویی داری؟ همین سوال هدایت کننده است. چرا؟ چون ممکن تو اصلا هیچ آرزویی نداشته باشی. من میپرسم این سواله رو این جوکر شنیدید دیگه، میگن که به شیرازیه گفتن دوست داری در آینده چی کاره بشی؟ گفت بازنشسته. خب یه گزینه‌ای وجود داره، ممکنه کسی دوست نداشته باشه کار کنه. چون وقتی از یه نفر میپرسی دوست داری در آینده چه کاره بشی، یعنی این پیش‌فرض رو داری تحمیل میکنی که یارو میخواد یه کاری بشه دیگه. پس بنابراین این که شما بتونی سوالی طراحی بکنی که به هیچ وجه طرف رو هدایت به هیچ سمتی باعث سوگیریش نشه. متوجه ارزم شد؟ تفره رفتن از پاسو. آره، تفره رفتن از پاسا. مثلا من از شما میپرسم که بچه شما به مبانی مذهب شیعه امامی اثناعشری اعتقاد دارید یا ندارید؟ آره اینجا که بحث باز باشه آره، ولی اگر مثلا این سوال رو من جایی از شما دارم میپرسم که یه گزینشیه برای اینکه شما کانون وکلا قبول بشی یا نشی، مرکز وکلای قوه قضاییه، شما اینقدرم سلحشورانه به من نمیگی من قبول ندارم، از جواب دادن در میری و بی پاسخی. من سوال میپرسم و شما جواب نمیدید. همه اینها منجر میشه به کجیدگی یا سوگیری یا بایس که مهمترین عامل کجیدگی هم بیپاسخیه. یعنی چی؟ شما دیدید دیگه توی این انتخابات اخیر امریکا که ترامپ اومد بالا، همه فکر میکردن که خیلی رقابت نزدیکه، رقابت نزدیک نبود، ترامپ با لودر از روی کاملا هریس رد شد. چرا؟ نظرسنجی ها نشون میدادن که اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن، ولی وقتی میرفتی نظرسنجی ها رو بررسی میکردی بخش قابل توجهیش بی پاسخی بود. یعنی شما وقتی از مردم میپرسیدی به کی رأی میدی، میگفتن نمیدونم هنوز تصمیم نگرفتم. آره ولی استیمیت میزدن دیگه، یعنی میگفتن خب اینایی که تصمیم نگرفتن احتمالا مثلا یا رأی نمیدن یا به هریس رأی میدن، درسته؟ بعد یه دفعه دیدی همشون رفتن به ترامپ رای دادن. شما وقتی به بی پاسخی میرسی بعد چی بگی؟ بعد برگردی بگی پژوهش فیل کرد. انتخابات امریکاست، تو مرکز نظرسنجی هستی، این همه پول خرج کردن، بعد برگردی بگی که
ما تو ایران یکی داشتیم
گفت نمیدارم. خب شما مگه میتونی برگردی بگی که آقا پژوهش فیلیر داد؟ به خاطر همین خیلی از مطالعات کمی جواب نمیدن، به خاطر اینکه اینقدر هزینه پژوهش بالاست که پژوهشگر نمیتونه برگرده بگی که جواب نداد. یه کجیدگی دیگه ای هم که ما داریم کجیدگی فرهنگیه. کجیدگی فرهنگی یعنی شما بر اساس معیارهای فرهنگی خودت در مورد یک جامعه دیگری قضاوت میکنی. مثال بگم، یه خانمی چند وقت پیش توی اینستاگرام دیدم یه چیزی نوشته بود خیلی جالب بود. یه خانم روانشناسی ایرانی در ایران مشاور خانواده بوده، بعد الان بلند شده رفته کانادا. میگفت که یه خانم میان سالی به من مراجعه کرده بود، اینو به عنوان شوک فرهنگی خودش داشت تعریف میکرد. میگه یه خانم میان سالی مراجعه کرد به من، خیلی مضطرب، حملات پنیک عصبی، که من بچه‌ام 18 ساله شده خونه نمیره. بعد میگه من با عنوان روانشناس یا مشاور اصلا نمیفهمیدم این مشکلش چیه. ما فکر میکنیم که خب طبیعتا
نباید
بره دیگه. این میگو این اصلا دچار فروپاشی روانی شده بود که این بچه چرا نمیره، من زندگیم داره نابود میشه.
خب
ما ها چرا میخندیم به یه همچین تجربه؟
چون ما
بر اساس فرهنگ خودمون داریم دارو رو قضاوت میکنیم. شما قبل از این، شما وقتی میرید توی تایلند، ویتنام، سوپ وقتی میخوری، قبل از این که به این قضاوت برسی که خوشمزه است یا بدمزه است، توف میکنیم اینو چون شیرینه. یعنی چی؟ شما قبل از این که بخوری بذاری ببینی قضاوت چشایی چیه، توف میکنی بیرون، به این دلیلی که شما یه پری جاجمنتی داری، یه پیش قضاوتی داری. پیش قضاوتت چیه؟ سوپ نباید شیرین باشه. حالا بخور، شاید خوشت اومد. همینی که شما همین که نخورده توف میکنی بیرون، این داری بر اساس فرهنگ خودت قضاوت میکنی و ماها معمولا بر اساس فرهنگ خودمون قضاوت میکنی.
طبیعی سامنه داری
زندگی. آره
یه سری حرکات هست من دوسته خارجی مثلا تو کتم
و معمولا وقتی چیز میشه خیلی خطرناک میشه که شما فرهنگ خودت رو فرهنگ
برتر
من چجوری میتونم شما رو ببرم در یک پژوهشی مشارکت بدم که موضوعش ازدواج دختران زیر سن 12 ساله در شرایطی که میزان مرگ و میرشون در هنگام زایمان 50% و از شما انتظار داشته باشم دچار کژیدگی فرهنگی در پژوهش نشید، یعنی از متر آف فکت بپذیرید یه همچین نوع ازدواجی هم
نزنی زیر کاسه
کوزه. نه تنها نزنی زیر کاسه کوزه، یعنی توی طرز خودت، توی برخورد خودت با قضیه پیش‌زمینه فرهنگی نداشته باشه. یه مقوله دیگه که در پژوهش‌های کمی خیلی اهمیت داره درست مطالعه کردن جداوله. ما معمولا جداول رو درست مطالعه نمی‌کنیم. الان عرض میکنم خدمت شما، خط شکسته ی تن من درد میکنم، آمارهای هندسی صاف راست نیست. شما توی جداول، توی آمارها یه سری 4 تا اطلاعات می‌بینید. بعد آدم همینجوری می‌خونه اینا و خیلی سرسری ازش سر رد میشه. شما وقتی با یه جدول مواجه میشید اول باید عنوان اون جدول رو کامل بخونید، بدونید این جدول راجب چیه. اگه یادداشت توضیحی داره، یعنی مثلا داره برمیگرده میگه من با بی پاسخی مواجه بودم یا از آمارهای رسمی استفاده کردم، عناوین سطور و سطرها چی هستش، با چه واحد اندازه‌گیری کرده، بعد باید بشینید نتایج رو تحلیل بکنید. من یه مثال برای شما بزنم شما وقتی مثلا درآمد نفتی ایران رو نگاه میکنید میبینید یه جایی رفته بالا یه جایی اومده پایین، رفته بالا نموداره دیگه. بعد این نموداره رو شما همینجوری که نگاه بکنید میگید خب درآمد نفتی یه موقعی میره بالا یه موقعی میاد پایین، طبیعتا آدم بعد از خودش سوال بپرسه که کیا بوده. بعد میری نگاه میکنی میبینی که یه جایی خیلی رفته بالا 1979 نه خیلی 1357 بعد میبینید یه زمانی خیلی اومده پایین 1367 بعد میبینید یک زمانی به شدت رفته بالا. اوکی بعد نکته جالبش اینه میگید که برم مال عراقم نگاه کنم، مال عراقم نگاه میکنی میبینی که درآمدهای نفتی عراق بیشترین میزانش کی بوده؟ 1979. کمترین میزان درآمد نفتی عراق کی بوده؟ 1367. یعنی جنگ کی شروع شده؟ با درآمد نفتی. کی تموم شده؟ با پایان درآمد نفتی. بعد میگه برم نگاه کنم ببینم که مثلا در قضیه هسته‌ای هم اینجوریه، رو قضیه هسته‌ای هم نگاه میکنه میبینی قضیه هسته‌ای شروعش در اوج درآمد نفتی ایران، برجام که در پایین ترین میزان درآمد نفتی ایران. بعد میری یه کتابی میخونی به اسم خواب آشفته نفت مال آقای دکتر محمد علی موحد که در اونجا برگشته میگه که این کتاب اگرچه نامش خواب آشفته نفته اما تاریخ نفت نیست، تاریخ ایران است. و من محمد علی موحد اعتقادم بر اینه که تاریخ ایران و کشورهای خاورمیانه بدون توجه به تحولات نفتی قابل تحلیل نیست. یعنی شما اون وقت میای یه دفعه آمارها و چارت‌های بازار نفت رو میندازی رو تاریخ ایران، تاریخ ایران معنادار میشه. همه وقایع تاریخی ایران، این رو شما از کجا میفهمی؟ از تحلیل چارت میفهمی. یعنی شما باید بلد بشی چی بخونی؟ جدول بخونی، آمار بخونی. متوجه عرضم میشه؟ چون اگر نخونید اون وقت دوچار اشتباهات فاحش میشید. یعنی چی دوچار اشتباهات فاحش میشید؟ من یه مثال برای شما بزنم. بچه ها میدونید که ما گاهی اوقات در اوج تحقیم ها رشد اقتصادی من از رشد اقتصادی امریکا بیشتر بوده؟
نه.
مثلا ما در اوج تحقیم ها یه زمان های 3% رشد اقتصادی داشتیم، امریکا 1% رشد اقتصادی. ببینید چرا؟ ببینید همینه دیگه. یعنی اون وقت با آمار خیلی راحت میشه با آدم دروغ گفت. مثلا من میام ادعا میکنم، برمیگردم میگم آقا، برمیگردم میگم تحریم ها امریکا تاثیر گذاشته. تو اوج تحریم ها ما 3% رشد اقتصادی داشتیم، امریکا 1%. ما ضربه خوردیم به امریکا. چی ضرر کرد؟
چه سالی
بود؟ اول برجام. یعنی 3% چقدر؟ 1% چقدر؟ رشد ناخالص داخلی امریکا، تولید ناخالص ملی امریکا 18,000 میلیارد دلار. مال ایران 400 میلیارد دلار. خب یعنی اون 1% 18,000 میلیارد دلار درآمدش بیشتر شده، ما 3% 400 میلیارد دلار. درسته؟ شوخیه دیگه. پس شما باید بتونید آمارها رو تحلیل بکنید، جداول رو باید بتونید تحلیل بکنید. موضوع آخری که میخوام فقط بهش اشاره بکنم و بحث مفصلش باشه برای جلسه بعد، چون اون هم مبحث بسیار مهمیه. بفرمایید. درک تفاوت بین علیت و همبستگی. چی هستن؟
علیت که همون چه رابطه علمانی؟
خب
همبستگی هم این
بود. یعنی این در هر جایی که پایگاه آتش نشانی تصمیم گرفته نیروهای بیشتری اعزام بکنه، میزان تلفات افزایش پیدا کرد. یعنی هر چقدر مثلا شما 5 آتش نشان میفرستی، میزان تلفات 10 نفر. وقتی 10 آتش نشان میفرستی، میزان تلفات میشه 20 نفر. چرا؟ چون هر چقدر آتش بزرگتر باشه شما آتش نشان های بیشتری میفرستی، هر چقدر آتش بزرگتر باشه میزان تلفات بیشتره، میزان آتش نشان هم بیشتره. رفتی به این نداره. ببینید خوب دقت کنید، تعداد بیشتر آتش نشان تعداد بیشتر تلفات ایجاد نمیکنه. خوب دقت بکنه، این دوتا همبستن، همیشه با هم، همیشه تعداد بیشتر تلفات مساوی است با تعداد بیشتر آتش نشان. اون معنیش اینه که آتش نشان ها علت تلفاتن. ببینید بین میزان تلفات و میزان آتش نشان ها همبستگی وجود دارد یا ندارد؟ دارد. رابطه علی وجود دارد؟ رابطه علی وجود دارد. یکی از مهمترین چالش های مطالعات علمی پیدا کردن همبستگی و تشخیص علیت از بین همبستگی هست. متوجه شدی؟
آره.
موضوع بحثمون جلسه آینده این خواهد بود که ما چجوری همبستگی رو از علیت تشخیص بدیم. از چه طریقی تشخیص میدی؟ از طریق متغیرها. متغیرها یعنی چی؟ یعنی یه پسری تو دانشگاه هست خیلی محبوب دخترکان دانشگاه هست، یه ویژگی هایی داره، خوش تیپه، سیبیل میزده، عینکیه. آره دارم یه چیز کاریکاتوری دارم به شما میگم. اینا چی هاشه؟ ویژگی هاشه. یه روز سیبیلشو میتراشیم، یعنی یه متغیرشو ور میداریم میفرسیمش تو دانشگاه ببینیم همونقدر کشت مرده داره یا نداره. یه روز عینکشو ور میداریم ببینیم باز دوباره کشت مرده داره یا نداره. یه بار کتشلوارشو عوض میکنیم یه لباس خز و خیلی تنش میکنیم. و چیزی که پدر یه پژوهشگر در میاره پیدا کردن متغیر مؤثر در رابطه علمی. چرا؟ این جمله آخرم باشه به دو تا دلیل. مگه پسر آلت دست ماست؟ گاهی اوقات ما باید یه سال صبر بکنیم ببینیم پسره خودش اتفاقی سیبیلشو میزنه یا نمیزنه. پسره تو مشت ما نیست که هر وقت دلمون خواست سیبیلشو بتراشیم. باید یه عمری صبر بکنیم ببینیم تو این دو سال یه روز با لباس خز و خیر میاد دانشگاه یا نه. بعد دخترای دانشگاه تحت تأثیر چه متغیرهایی هست. بعد گاهی اوقات ترکیب دوتا چیزه، یعنی سیبیلش با کتشلوارش با هم دیگه ترکیب میشن یه ویژگی یا میدن. نتیجتا خیلی وقتا شما امکان آزمایش کردن پیدا مجبوری حدس بزنید. دقت کردید؟ مجبوری حدس بزنید. بنابراین باز دوباره چی اهمیت پیدا میکنه؟ لیتریچر ریویو. یعنی چی؟ یعنی شما این پسره رو که تو دانشگاه دیدی به رفیقت برمیگردی میگی میخوام برم اینو مطالعهش بکنم. میگه آره من یه 6 ماه اینو بررسیش کردم، مال سیبیلاش
نیست.
میگه چرا؟ میگه به این دلایل. یعنی شما باید بری پژوهش‌های گذشتگان رو مطالعه کرده باشی، نه فقط از این جهتی که استاد راهنمات بهت میگه برو پژوهش گذشتگان رو بررسی می‌کن، بخاطر اینکه بابات در میاد اگه بخوای همین متغیرها رو
خودت
در بیاری بررسی بکنی، فلان بکنی، بالا بکنی، پایین بکنی. بخاطر همین هستش که برخلاف چیزی که تصور میشه جامعه علمی جامعه بسیار وحشیه. یعنی شما تعداد زیادی پژوهشگر ناکام داری و یه سری پژوهشگر داری که اللابختکی به یه نتایجی رسیدن. خیلی هاشون هستن موفق شدن که نباید میشد، خیلی هاشون هستن موفق نشدن در حالی که واقعا تلاش کردن برای موفق شدن. خیلی هاشون هستن دارن جعبه خالی بهت میفروشن، رفته یه مطالعه یه پژوهشی کرده به نتیجه ای نرسیده. بنابراین شما وقتی داری میخونی باید اینو بتراشی بگی آها ببین اینجا متغیرها رو درست ندیده، اینجا معلومه روش باسمه کشیده، باسمه ای درستش کرده. کار پژوهش علمی کار بسیار بسیار سخت. اینکه ما چجوری از متغیرها استفاده میکنیم برای اینکه رابطه علی و همبستگی را از هم دیگه تفکیک کنیم، ان شاءالله باشه جلسه بعد.